صفحه 60. پدر، مادر، من میبینم چه کسی میگوید این لقمه را پرت کن و منظور از این چیست و تو نمیفهمی. و از این چارچوب کوچک زندگیت بیرون نیامدی، برای اینکه من دیدم. این لقمه ای را که زهد پرستی و دین تخدیری باعث شد که تو پرت کنی کی قاپید؟ و من، مادر، مادر من، پدر من، به عنوان یک دختر شما را هرگز نمی بخشم که توی این مملکت به نام دین تو و به نام تشیع تو یک مدرسه، یک دانشکده، نه نمی خواهم، یک کتابخانه با آن شرایطی که تو به آن معتقدی من معتقد باشم نیست که بروم کتاب بخونم، پشت سر هم مکانهای مذهبی دیگر برای کارهای دیگر درست می شود که یکی از آنها برای اینکه به درد من بخورد نیست و بعد همانهایی را که بهشان فوش می دهی بد می گویی و فاسد می خوانی می بینم که اینها را برای من تأمین کردند و من جز این که به آنها پناه ببرم راه دیگری ندارم، ولی یک راه هست که پهلوی تو بنشینم و بپوسم و از آفتاب محروم بشوم تا نه نهای تو را عمل کرده باشم. خب حالا دیگر نمی دانم چه صحبت کنم و به نمایندگی چه کسی صحبت کنم، چون دیگر نه نماینده آن نسلم که تا کنون پیامشان را به شما گفتم، زیرا که با آنها هم همیقیدی نیستم و نه به نمایندگی قطب مذهبی و قشر مذهبی و شخصیت‌های مذهبی و محافل مذهبی این جامعه می توانم حرف بزنم، به این جهت که مرا به نمایندگی خودشان قبول ندارند و به عنوان یک بلایی که آمده خدا رفعش کند تلقی می کنند. اما حالا شما فقط قضاوت کنید چه وضعی دارم. می خواهم به همدرس خودم، همکار خودم، استاد خودم، به هنرمندان و روشنفکران، معتقدان به ایدولوژی های مختلف، خوانندگان ترجمه های بسیار بزرگ و شاهکارهای فلسفه اومانیسم، دموکراسی، آزادی خواهی، طرفداران عدالت و آنهایی که مسئولیت آزادی و نجات بشریت را حس می کنند و در طبقه من هستند و دین ندارند و دین را عامل انحطاط توده می دانند بگویم اسلام اینجور نیست. در من فقط یک عقیده علمی و مسئولیت انسانی است که رابطه ام را با دین حفظ کرده. قیلو از دین نه ارتزاق می کنم، نه حیثیت می گیرم و نه موقعیت اجتماعی، بلکه به خاطر عقاید مذهبیم به همه اینها صدمه می خورد. ولی من به عنوان یک حقیقت، نه مصلحت شغلی و اجتماعی و اقتصادی معتقد شدم و مثل تو هم روشن فکرم، به آن هدفها و شعارهای تو هم معتقدم. من هم دنبال این هستم که تبعیض و ظلم را ریشه کن بکنیم، آزادی انسان را تعمیم بکنیم. دنبال مذهبی هستم که فقر را و تضاد طبقاتی را براندازد. دنبال مذهبی هستم که به انسانها در همین دنیا نجات و آزادی بدهد و دنبال مسئولیتی هستم که در همین جهان زندگی و فرهنگ و کمال برای همه فراهم آورد و دنبال مذهبی هستم که ترازوی عدالت را در جامعه امروز پیش از مرگ برپا بدارد و برای همین هم هست که مسلمانم و برای همین هم هست که شیعه‌ام. یکی از دانشجویان من با لحن گوشه‌داری گفت مذهب تشیعی را که تو اینجوری توجیه می‌کنی واقعا یک مذهب مترقی و انقلابی است یا نه؟ به مصلحت آن را این چنین توجیه می‌کنی؟ گفتم چه مصلحتی؟ آنچرا که من در مبارزه و فعالیت‌های مذهبی‌ام به دست آوردم معلوم است که چیست؟ حیثیت علمی و روشنفکری‌ام و جوانی‌ام و آسایشم و خانواده و زندگی و کارم و آینده‌ام را همه به خاطر ایمانم از دست داده‌ام و می‌بینی؟ و در عوض فقط مقداری تهمت، فوش و توطئه از اهل ایمان به دست آوردم و میبینی که اگر به جای این که همه زندگیم را در این راه وقف کردم به راه‌های دیگری میرفتم، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی، مقامی اجتماعی میشدم یا علامه دانشگاهی، در نظرشان محترم میشدم و اگر به کار آنها کاری نمیداشتم حتی با تمام قدرت علمی و قلمیم با خدا و مذهب و ریشه اسلام و تشیع هم در می افتادم، بازم به من کاری نداشتن و امروز همه کارشکنی ها از جانب همین هاست که تو از دور خیال می کنی از من پشتیبانی و جانبداری می کنند و بر اساس یک قیاس منطقی حدس می زنی که چون مذهب را در محیط روشنفکران بی مذهب ترک کردم و یا از تشیع با سلاح جامعه شناسی و ایدئولوژی مترقی و انسانی امروز که همیشه با آن میکوبندش دفاع میکنم، متولیان رسمی و مدافعان سنتی تشیع هم حامی منند و میبینی که درست برعکس است. بنابراین آنچه مرا به مصحب و به تشیع میکشد یک حقیقت عقلی و انسانی است، نه مصلحت اجتماعی و شخصی. به اعتراف ارنست رونان، متفکر بزرگی که روحانیون مسیحی تکفیرش کردن، اسلام دین انسان است و من معتقدم که تشیع یک فرقه مذهبی خاص در برابر فرقه های دیگر اسلام نیست، مثل کاتولیک و پروتستان و ارتدوکس در مسیحیت یا سنی، اسماعیلی، زیدی، اشعری، معتزلی و سنی و شیعی به شکلی که امروز در آمده است در اسلام. مذهبی نیست که اسلام باشد به اضافه چند چیز دیگر. اصول دین جدا و اصول مذهب جدا. اسلام سه اصل و شیعه دو اصل اضافی. نه، تشیع همان اسلام بوده است و دیگر هیچ. تشیع یک نوع فهمیدن اسلام بوده است. چگونه فهمیدنی؟ فهمیدنی مترقی و ضد اشرافی و ضد نژادی و ضد طبقاتی و ضد حاکمیتی اسلام است. تشیع نهضتی بوده است که از هم آغاز در برابر انحراف مسیر اجتماعی و روح و جهت و بینش حقیقی مکتب اسلام ایستاد و از نفوذ آگاهانه و ناآگاهانه عناصر نژادی و طبقاتی و اشرافی و سیاسی و فکری ضد اسلامی مانع شد و کوشید تا سنت پیامبر را در برابر احیای سنت‌های جاهلی نگاه دارد و این بود که قدرت‌های همیشگی جامعه که اسلام را به عنوان یک ایمان غیبی و دین ماورالطبیعی پذیرفته بودند، اما نظام طبقاتی را در جامعه ها و رژیم حاکمیت را در سیاست مسلمانان آنچنان که در تاریخ بود و همه جا رایج بود استقرار بخشیدند. و این بود که تشیع دو اصل عدالت و امامت را که هدف اساسی اسلام و بعثت پیامبران ابراهیمی بود تکیگاه خیش نمود. به عنوان شعار نهضت خود تعیین کرد و این است که میگویم من نه به عنوان یک شیعه موروثی و متعصب مذهبی که به عنوان یک مسئول و متعهد اجتماعی روشنفکری مثل تو و با احساسات انسانی و آرزوهای مترقی ضد ارتجاعی و ضد طبقاتی که تو داری معتقد شدم و از راه تحقیق علمی و تاریخی و با شناخت مکتب اسلام و تاریخ اسلام و آشنایی با ادیان گذشته و ایدئولوژی‌های جدید به این واقعیت عینی علمی رسیدم که تشیع از نظر اعتقادی مترقی‌ترین تلقی از مکتب اسلام و از نظر اجتماعی و سیاسی مترقی‌ترین نهضت و مردمی‌ترین جناح در تاریخ اسلام بوده است. من از خودت می‌پرسم، هر مکتب انقلابی و مکتب مردمی و مکتب آزادی‌خواهی که به آن معتقدی، اصول فلسفی و علمی و استراتژیکیش چه هست؟ کار ندارم. آیا اگر همه هدفها و شعارهایش را خلاصه کنی به این دو اصل منحصر نیست که دو کار می‌خواهد بکند؟ و همان مذهب تو هر چه هست، ایدئالیست، ماتریالیست، دیالکتیک، اگزیستانسیالیست، اومانیست، دموکراسی متعهد، لیبرالیسم انقلابی، غیر از این است که این دو اصل را می‌خواهد جامعه عمل بپوشاند. یکی نظام استثمار و تضاد طبقاتی و ظلم اجتماعی و تفرقه اجتماعی را تبدیل بکند به نظام برابری و عدالت و دوم جامعه را از حاکمیت استبدادی و اشرافی رها کند و از یک رهبری انقلابی و انسانی پاک برخوردار سازد. یکی نظام طبقاتی جامعه را می‌خواهد تغییر بدهد و یکی نظام حاکمیت جامعه را. گفت چرا؟ گفتم اما تو خیال می‌کنی اصول مذهبی شیعه باید ریاضت باشد، عبادت باشد، ندبه باشد، نوحه باشد. اینجوری نیست. باور نمی‌توانی بکنی که مذهب است و بنیادش دو اصل است و تمامی تشیع بر آن دو اصل استوار است. یک عدل، دو امامت. این همان نیست که تو در مکتب‌های دیگر می‌جویی و همان نیست که برای جامعه خیش و برای بشریت آرزو می‌کنی؟ شیعه بر همین دو پایه استوار است. اما چه کنم که این دو اصل را از معنی خودش انداختن، یعنی اسم آن را حفظ کردن و رسمش را نفی. اگر فریبکاران که این دو را بی معنی و بی اثر کردن، به جای این که معنی این دو را برداشتن، اصلا لفظ آن دو را بر می داشتن و به جایش اصطلاح دیگری مثل تقیه و عبادت و ریاضت و غیره را می گذاشتن، من می توانستم امروز خطاب به روشنفکران، خطاب به توده فریاد بزنم که نه، اصول شیعه اینها نیست، عدل است و امامت است. اما بدبختی ما این است که این دو لفظ را گذاشتن اما معنی آن دو را مسخ کردن، طوری که نه عدالتش به درد عدالت می خورد و نه امامتش به درد امامت. امامتش نصیب شاه عباس می شود و عدالتش بهره ظلمه. و آنچه پس از هزار سال جهاد و شکنجه و عشق و پایداری و گذراندن قرنهای سیاه خلافت عرب و سلطنت مغول دستگیر توده محروم شیعه شد، ظلم خان بود و جور خاقان، این بار در لباس محبت مولا علی. همه چیز را مسخ کردند، ظاهرش را نگه داشتند و معنی و روح و جهتش را عوض کردند. در جهت حفظ مصالح و منافع طبقاتی و سیاسی و اقتصادی خودشان تغییر دادند. اصطلاحات مذهبی را که هر کدام ظرفی هستند که یک فکر و یک عقیده را در خود دارند، از محتوا خالی کردند. پوک و پوچ و بی‌مغز و بی‌روح ساختند و کاش خالی و بی‌مغز می‌کردند. نه، به جای آن از مواد تخدیر کننده خرافی و ضد اسلامی و ضد شیعی پر کردند. توحید را، قرآن را، نیایش را، حج را، عدالت را، امامت را، ولایت را، علی را، حسین را، تشیع را، معاد را، شفاعت را، قضا و قدر را، توسل را، انتظار موعود را، همه را به صورت الفاظی درآوردن مبهم، خالی و یا مسخ شده و تخدیر کننده و حتی درست دانچه معنی دارد و درست در عکس جهتی که نشان می دهد. و تو برادر من، خواهر من، همکار من، هم طبقه من، نویسنده روشنفکر، دانشمند، مترجم، هنرمند، سوسیالیست، آزادی خواه، جامعه‌گرا، مترقی، دوستدار عدالت و خواهان رهبری و برادری و آرزومند رهایی و رستگاری بشر. آنچه تو از این اصطلاحات میفهمی، آنچه به نام دین اسلام و تشیع میشناسی و میبینی، همان اوراد و الفاظ و مفاهیم تخدیری و تحریفی رایج است. همان تصویری است که دستهای غرض دشمن و جهل دوست از این مکتب در ذهن پدرت، مادرت، محیطت نقش کردند. اسلام این نیست، تشیع این نیست، خدا و معاد و امامت و عدالت و حج آن نیست که تو میبینی و آن نیست که تو میگویی و نفی میکنی. تو حق داری که نفی کنی، اما سخن من این است که آنچه را نفی میکنی حق نیست. خانم ها و آقایان، میخواهم به این برادر روشنفکرم، خواهر روشنفکرم، تحصیل کرده مترقی منطقی بیزار شده از مذهب بگویم، خداوندی را که تو میگویی واضع دینی است که بشریت را تخدیر کند و از مسئولیت شخصی باز بدارد و انسانها را وادار کند که نذر کنند و به او تملق بگویند، خدای اسلام نیست. توحید تنها یک نظریه ماوراءالطبیعی ایدئالیستی نیست، تنها به این معنی که عقیده داشته باشیم خدا در هستی یکیست و بیشتر نیست، نیست. توحید در این حال یک جهان بینی است، یک بینش تاریخی و اجتماعی و بشری است، زیربنای وحدت هستی و وحدت نژادی و طبقاتی است، نفع کننده شرک قومی و فکری و گروهی و انسانی است. خدای اسلام دوستدار عزت، علم، آهن، جهاد، مسئولیت، اراده انسانی و آزادی و ثروت و تمدن و تسلط انسان بر طبیعت است. انسان امانتدار او است، حامل روح او، جانشین او در زمین و مسجود همه فرشتگان او است. انسان دوستدار او است، ذلت انسان را دعوت می کند که خلق و خوی خدا را بگیرید. تخلقو به اخلاق الله، این دعوت به ذلت است. در تشیع خدا عادل است، به این معنی که جهان بر پایه عدل است. چون خدا خالق این جهان است و هستی تجلی او و نظام هستی تجلی اراده او است و چون جامعه بر اساس نظام و ناموس خلقت است، جامعه درست و طبیعی ناچار باید بر اساس عدالت باشد. زندگی انسان تجلی اراده خاص خداوندی باید باشد که عادل است، پس خدا عادل است. به این معنی است که عدل جهان بینی است، به این معنی است که اگر جامعه بر اساس عدل نیست، جامعه بیمارگونه ضد شیعی و ضد مذهبی است، غیر طبیعی و انحرافی است و محکوم به زوال و مخالف با نظام کائنات. این معنی عدل است، خدا عادل است. یک بحث متافیزیکی و فلسفی و بی ارتباط با زندگی و جهان و بیگانه با ظلم و عدل جامعه بشری نیست. برعکس، خدا عادل است، یعنی عدل یک صفت خدایی است. یعنی نظام عدل تنها نظام توحیدی و مذهبی است. یعنی عدل زیربنای وجود، طبیعت، جامعه و روابط انسانها است. شیعه که در تاریخ همواره قربانی ستم بوده، زیرا همواره با ظلم و نابرابری و تجاوز می جنگیده است. عدل را اصل مذهب خیش می گیرد و به این معنی است که می گیرد. این عدل مثل امروز تنها یک عقیده متافیزیکی و بحث فلسفی و سرگرمی علما و حکما نبوده است. شعار مبارزه با ظلم بوده است. میخواهم بگویم خواهر برادر، ما به عنوان یک مسلمان در تاریخ اسلام خلافت جور را که مدعی سنت پیغمبر است نفی میکنیم. به این معنی است که در زندگی اجتماعی تا مرگ بشریت رهبری باید بر اساس اصالت انسان معصوم، یعنی انسان پاک دامن باشد، نه خیانتکار و پلید و سازشکار. رهبری بشریت بر عهده این مکتب و این حرکت و این جهت باشد. آن خدا و دینی که من به آن معتقدم دین توجیه فقر نیست. دینی است که فقر را همسایه دیوار به دیوار کفر می شمارد. ابوذر بزرگترین تربیت شده علی و پیغمبر اسلام که میگوید وقتی فقر از یک در وارد خانه می شود، دین از در دیگر بیرون می رود. علی که اسلام مجسم است، به فرزندش زنهار می دهد که پسرکم از فقر به خدا پناه جوی، که فقر ناقص کننده دین است و دهشت زای عقل و عامل نفرت و بغض. پس آن مذهبی که در فقر و بدبختی رشد می کند مذهب ما نیست. آن یک ریاضت کشی فردی و صوفیانه هندی و مسیحی است. اسلام در عزت و در ثروت و در قدرت و در جهاد وجود دارد. آن علی که تو آن فضائل را برای شخصیتش می شماری، آن علی نیست که من به او معتقدم. علی من آن علی است که همه بشریت تمامی ارزش‌های متعالی را که در روی زمین می‌جستند و نمی‌یافتند و ناچار در چهره خدایان و رب النوع‌های فرضی می‌ساختند می‌پرستیدند. رب النوع قدرت، رب النوع اندیشه، رب النوع قلم و سخن، رب النوع جنگ و دلاوری، رب النوع عشق، رب النوع وفاداری به انسان، رب النوع پاکی و خودداری، رب النوع لطافت احساس و زیبایی روح، رب النوع خشونت در راه حق و رب النوع عدالت انسانی، همه در وجود او تجلی داشت، حاکم بود و هنگام دادن حقوق افراد به عثمان ابن حنیف، صحابی با وفایش که یکی از بزرگترین شخصیت‌های جامعه اسلامی بود، 3 درهم می‌دهد. به غلام همین عثمان نیز 3 درهم. این علی من است و این نظام اقتصادی او است، اشتراک اقتصادی راستین و مطلق او. و هم او است که در محراب نیایش روحش را پرورش می دهد، در جهاد دشمن را می خوبد و در درون جامعه اسلامی با منافق، ستمکار، خواجه برده فروش و پاچه ورمال و استثمارگر، هرچند مسلمان هم باشد، به خاطر اسلام مبارزه می کند. و او مردی است که 4000 نفر مقدس دعاخان نالان در پیشگاه خداوند را که جای سجده در پیشانیشان نمایان است و در میانشان حافظ قرآن بسیار، یک جا با شمشیر نابود می کند که فقط 9 نفر از دستش جان به در می برند. چه کسی جرأت این کار را داشت؟ خودش می گوید من بودم که چشم فتنه را در آوردم. پس از آن که ظلمت فتنه همه را گرفته بود و بیماریش داشت همه را هلاک می ساخت و احدی جز من جرأت چنین کاری را نداشت که از قضاوت عموم و احساسات عوام مؤمنین نهراسد و مصلحت بازی را نشناسد و 4000 نفر مقدس و زاهد عابد و قاری قرآن را که سرطان شوم روح و عقل و زندگی و ایمان جامعه اند قتل عام کند که در برابر حق ایستادند، هرچند بی‌غرض باشند و آلت دست ناگاه امر و آسها و سیاست اموی. باشد بی‌غرض، بی‌شعوری نیز خود جرم است، جرمی به اندازه بی‌شرفی، به هر حال آفت حقند. حق در زبان علی به معنای قدرت نیست، حتی به معنای حکومت علی و حق علی نیست که دیدیم به سادگی از آن گذشت، بلکه حق به معنی حق مردم است. مرگ زور است، همان است که میگوید در نظام من پوست جوی را از دهان موری نمیتوان گرفت. هر انسانی در حکومت من با انسانی دیگر برابر است، اگر مسلمان است در ایمان و اگر مسلمان نیست در انسانیت. با توی مالک برادر است. میخواهم بگویم اسلام من اسلام عثمان و عبدالرحمن ابن عوف نیست. دین ریاضت‌های فردی برای نجات شخصی آن هم بعد از مرگ نیست. اسلام ابوذر است. تشیع ابوذر که شعارش نه علیه نظام کفر بلکه علیه نظام عثمان، خلافت اسلام، جامع و ناشر قرآن علیه او قیام می کند و می جنگد. آن تشیع است. و شعارش هم نه عبادت و نه تفسیر خاص از این کلام و از این اصل و از آن فرض است، علیه کنز است، کاپیتالیسم است، یعنی سرمایه داری، گنج نهادند، زرندوزی از راه استثمار مردم. این شعار تشیع ابوذر است. یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار و رهبانه لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله والذین یکنزون الذهب والفضه ولا ینفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. سوره توبه آیه 34. ای کسانی که ایمان آورده اید، همانا بسیاری از علمای دینی و رؤسای روحانی و راهبان و عابدان گوشه‌گیر، شخصیت‌های مقدس و بیزار از دنیا و اهل آخرت خالص که به کار کسی کاری ندارند، اموال مردم را به ناحق می‌خورند و مردم را از راه خدا باز می‌دارند و کسانی که زر و سیم را اندوخته و انباشته و گنج می‌سازند و در راه خدا انفاق نمی‌کنند، آنان را به عذابی دردناک مشرف بده. عثمان و کعب الاحبار ملای یهودی تازه مسلمانی که عقل عثمان شده بود و برای ابوذر قرآن تفسیر می کرد می گفتن آری، اما این آیه برای روحانیون و ملاکین و سرمایه داران و برد فروشان ادیان دیگر است. ابوذر می گفت از کجای آیه برمی آید که مربوط به دیگران است؟ هرچند اول آیه مربوط به احبار و رهبان است که مسلم اهل کتابند، ولی آخر آیه عام است و دلالت بر هر کس دارد، چه به نام اسلام و چه به نام کفر، چه به نام توحید و چه به نام شرک. هر که طلا و نقره را گنج سازد و ابوذر که اسلام شناس حقیقی است، برای نجات مردم و برای نجات از گرسنگی و نجات از فقر و نجات از تضاد و نجات از اشرافیت در مبارزه با رژیمی که قانونش قرآن بود و شعارش جهاد و هر دو ابزار دست غارت و استثمار، جانش را باخت تا نشان دهد به من و توی روشن فکر بفهماند که اسلام دین استثمار نیست. ابزار توجیه فقر و تحکیم طبقات نیست. اسلام عثمان چنین است. میخواهم به این نسل بگویم خواهر برادر روشن فکرم، حجی که تو راست هم گفتی و مسخره کردی، این حج حاجی است، حج ابراهیم، میعاد هر سال و هر نسل انسان است با ابراهیم. چه میعادی که چه بکنند؟ بر سر نهضتی که او در جهان آغاز کرد، باز او همه سال پیمان ببندند و هر نسلی در زندگی با او عهد کند. چه نهضتی؟ برای اولین بار نهضت استقرار توحید و نابودی شرک. خواهید گفت حالا که شرک نیست، بت‌ها را هم که او شکست و حالا دیگر بتی وجود ندارد. چرا؟ وجود دارد و بیشتر و قویتر از همیشه وجود دارد. ابراهیم فقط یک شخصیت تاریخی نیست. پیامبران بعد از او، حتی پیامبر من، ادامه دهنده راه اویند. پس راه ابراهیم راهی است که هنوز روندگان باید براهش بروند و نهضتش نهضت زندگی است و شرکی که او با آن مبارزه می کرد امروز بیشتر از زمان او بر جهان حکومت می کند و بدتر و خشنتر، اما پنهانی. حج یک نمایش عظیم بشری است. هر سال و هر نسل هر انسانی موظف است که از زندگی و نظام اجتماعی و بندها و پیوندهای خود ببرد و جامعه و نشان و رنگهای طبقاتی و نژادی و خانوادگی و همه مرز و بندهای پوچ و زشتی را که زندگی بر انسان تحمیل کرده و بشریت را قطعه کرده است همه را بریزد و در یک برابری بیرنگ و آزاد کفن پوش شود و وارد صحنه پرشکوهی گردد که در آن هر فردی نقش ابراهیم و داستان پرحرکت و پرهیجان این مهاجر مجاهد تاریخ را بازی می کند. صحنه‌ای که در آن هر کس بازیگر نقش اول است و در چنان مراسم پرتکان و انقلابی با تمام حرکات و حالات و اطوارش خاطره عظیم ابراهیم و هاجر و اسماعیل را تجدید می کند و تجسم می بخشد. حج نمایش برابری انسانها، وحدت ملتها و طبقات، طواف عشق و توحید، سعی، کار و جهاد، هجرت به سوی شناخت و بازگشت به سوی شعور و نیل به سر منزل عشق و ایدئال و جشن خون و قربانی اسماعیل خیش و بالاخره جشن پیروزی. ابراهیمی هر فردی بر شیطانهای سگانه تاریخ و جامعه و درون است. محور اصلی حج نقطه ای است که قبله انسانها است و نقطه مرکزی طواف، یعنی کانون همه حرکات زندگی فرد، و آن خانه ها هاجر است، آرامگاه هاجر است. عجبا یک کنیز که با ابراهیم همگامی کرد، عملش مانند اعمال ابراهیم به عنوان مناسک و فرایض حج همه ساله به وسیله میلیون ها مسلمان تقلید و تجدید می شود. آری، همه چیز نابود شونده است جز آنچه رو به خدا دارد. خدا از میان همه پیامبرانش، مصلحانش، مقربانش، عزیزانش و همه مردم جهان یک سرباز گمنام انتخاب می کند و مدفن او را پهلوی خانه خود هر سال و هر نسل تاریخ بشری اعلام می کند. او کی است؟ او برخلاف آن مذهبی که زن را یک انسان پست و حقیر و محجور می داند، این خدا از میان همه این چهره ها در تاریخ یک زن هاجر را انتخاب می کند، یک اسیر، یک مادر، و او را در جوار این کعبه دفن می کند و مزار او را جزء خانه خودش اعلام می کند و به همه انسان ها حتی پیامبران بزرگش فرمان می دهد که بر گرد این خانه طواف کنند. این است آن حجی که هر عملش رمزی است و درس و حکمتی و تحصیبی و اصلاحی و در حج است که مسلمین یک دیگر را بهتر می شناسند و برای خیر و صلاح یک دیگر و خیر عموم مسلمین می اندیشند و مصمم می شوند و پیمان همکاری و همنشینی و تعاون می بندند. این است آن حجی که بعد رفتیم و دیدیم که چه کردند و بعد نتیجه گیریش چه بود چه کسانی رفتن؟ اکثریت کسانی بودند که تمام عمرشان را با آزادی هر کاری کردند، بدون قید و بند و بدون مسئولیت، حالا که مرگ به آنها نهیب زده است، برای اینکه به نکیر و منکر در آخرین لحظه های زندگی یک باجی بدهند، آمده اند آنجا و برای همین هم در اواخر عمر می روند که بعدش کاری نمانده باشد. بعد هم بر می گردند که بمیرند و آنجا بگویند این فریضه هم انجام شد. و یک قرضی بود که از گردنم انداختم و نمی خواهم بگویم هر که به حج می رود چنین است. در افرادی اثر اخلاقی فردی دارد، اما وقتی حسین تنهاست و صهیونیست بیخ گوش مکه و فقر و استعمار در قلب اسلام آزاد و راحتند، این ارزیابی ها چه می شود؟ این ارزیابی ها چه سودی دارد؟ 1300 سال پیش امام موسی بن جعفر به اینها می گوید ما اکثر از زجیجه و عقل حجیجه، نتیجه حج آن نبود که تو دیدی. پدر و مادرت و نسل مؤمنت رفتن و وقتی برگشتن خواستی نتیجه گیری کنی و ببینی در اثر حج چه تغییری در راه و کار آنها و شخصیت آنها پیدا شده. بعد دیدی هیچ فرقی نکرده و با کسب تیتر و عنوان حاجی با دست بازتری دوباره تملق و چابلوسی، خیانت و کسافتکاری و بی قید و بندی را